این حوزه هم میدانند که شبکه ملی اطلاعات، من یه جایی نوشته بودم انان شب هم در یک در موقعیت هایی واجب تر میشه. ببینید، از سال 1384 بحث مطرح شده و قرار بوده که تا در واقع سال 95 اتمام پیدا بکنه. الان چه سالی هستیم؟
دقیقاً
1401 هستیم. در سال 89 این ضرورت ایجاب میکنه که بیارن بحث شبکه ملی اطلاعات رو در قانون در واقع توسعه و قانون برنامه پنجم توسعه بهش اشاره میکنه و ماده و در واقع تبصره و بندهای مختلف. حالا ما باید بررسی بکنیم که چه اتفاقی افتاده که علارغم تأکیدات چند باره مقام معظم رهبری و آوردن در واقع این موضوع مهم و استراتژیک و راهبردی در قوانین موضوع کشور، ما هنوز نرسیدیم به اون نقطه‌ای که باید. خب و همواره توی بزنگاهی میگیم که آقا شبکه ملی اطلاعات مهم است. خب بله. این دیگه این ضرورت خیلی در باید صحبت کردیم.
یه جایی خانم دکتر، با طرح صیانت این دو اصطلاح به هم گره خوردن و یه مرتبه حالا یک موجی ایجاد شد در جامعه که با تعصب اون موضوعی که حالا این طرح نیازمند بازنگری هست، بحث در واقع شبکه ملی اطلاعات هم زیر سوال رفت. یعنی به نوعی یک بار منفی روی اون نشست. این رو چطور میتونیم تبیینش بکنیم که اینها چه تفاوت و تمایزی اصلا با هم
دارن؟ یکی از مطالبات مقام معظم رهبری، این مطالبات بیستگانه، مقابله با آرایش جنگی دشمن. ببینید،
بله،
خود مفهوم سازی، تولید معنا برای افکار عمومی که اینترنت ملی یعنی کره شمالی، شبکه ملی اطلاعات یعنی طرح صیانت و این در واقع تعمیم دادن موضوعات به همدیگه و خلق معانی جدید، خودش یکی از در واقع ترفندهای دشمن بوده در همون در واقع در جنگ رسانش. خب قاعدتا حتی خود طرح صیانت هم همین سرنوشت براش در واقع اتفاق افتاده. یعنی یه طرح چیزی است، آنچه که افکار عمومی ازش درک میکنه و معنایی که رسانه در واقع معارض ما میسازه در ذهن مخاطب. و نکته ای که آقای دکتر اشاره کردن، کسانی که سردمدار هستن برای اینکه این رو تبیین بکنن، همواره دچار جاماندگی هستن، همواره دچار لکنت هستن درباره اینکه شبکه ملی اطلاعات چه چیزی هست، طرح صیانت چه چیزی هست، اصلا اینترنت ملی یعنی چه چیزی و آیا در کره شمالی همچین در واقع شرایطش چگونه است، آیا اصلا قابل مقایسه هست یا نه. این اتفاق چون نیفتاده و ما اون نکته ای که می‌خواستم اشاره بکنم، اینکه این همه سال گذشته و ما میتونم بگم خیلی لاک پشتی و در واقع کند حرکت کردیم، باید بررسی بشه که چه اتفاقی افتاده. قانون وجود داره، نگاه در واقع حکمران در این حوزه هم وجود داره، اما نکته اینه کسی که قرار هست این رو اجرا بکنه به عنوان در واقع وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، چیزهای در واقع دوتا نهادی که گفته باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی و توسط وزارت ارتباطات محقق بشه، این دوتا در واقع سهمشون در تحقق این اتفاق چه میزان بوده و کجا تعلل شده. یه زمانهایی در وزارت ارتباطات ما فرد در واقع مسئول اجرای یک سندمون مثل شبکه ملی اطلاعات خودش میشود اپوزیسیون اون اتفاق و اجراش نمی کنه. میخوام بگم که اول بیاییم سر این بیستیم که چرا و چه کسی و چه نهادی و چه ارگانی باید اجرا میکرده اجرا نکرده و این همه سال ازش گذشته، با وجود یه جایی هست شما میگی قانون ندارم، قانونش رو داری، یه جایی هست میگی من حمایت مقامات در واقع مسئول رو ندارم، شما حمایت بالاترین مقام مسئول کشور رو داری، چرا اجراش نکردی؟ چه اتفاقی افتاده؟
دکتر برمیگردیم راجع به این موضوع که الان چه کسانی اینجا باید پاسخگو باشن، با شما بیشتر صحبت میکنیم. یه نکته‌ای در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود که الان پخش شد و فرمودن که باید خودمون رو تجهیز بکنیم و روی این موضوع تاکید کردن. این که چگونه خودمون رو باید تجهیز بکنیم، میخوام در بحث فنیش از جناب آقای دکتر آقایی و در بحث چگونگی تربیت مبلغ‌هایی که بتونن در این زمینه برای پاسخگویی به شبهات فضای مجازی مؤثر باشن از جناب آقای دکتر نوریجانی سوال کنم. ابتدا آقای دکتر آقایی شما بفرمایید که حالا توی بحث فنیش ما چگونه باید خودمون رو آماده و تجهیز بکنیم که این مطالبه مقام معظم رهبری در واقع اجرا بشه.
خیلی متشکرم. بله، این مورد که ما بخوایم خودمون رو تجهیز کنیم در حوزه فناوری، به خصوص در حوزه فناوری هایی که میشه اسم فناوری مثلا حاکمیت گریز روش گذاشت، یا
بله،
فناوری هایی که واقعا تسلط و کنترل حاکمیت نمیتونه روش قرار داشته باشه.
مثل چی؟
مثل همین فناوری، مثلا مثل فناوری چیزی که حالا در عموم بهش میگن فناوری های زنجیره بلوکی.
بله.
در حقیقت اسمش هست فناوری دفاتر کل توزیع شده یا DLT. ولی یه سری از این میخوام اینجوری بگم، یه سری از این فناوری ها هستن که اصلا کنترل کردنش سخته، مثل فناوری های شناختی، فناوری های هوش مصنوعی. اینها اصلا کنترل کردنش، اینکه بخواد تو قواره و قانون قرار بگیره و بیفته، خیلی سخته. و حوزه فضای سایبر هم پر است از این فناوری.
دکتر گفته میشه که این هوش مصنوعی الان داره در خدمت شما قرار میگیره، یعنی آنچه که نمایانده میشه اینه که داره به قدری دقیق پیش میره که شما رو داره دقیقاً به اون چیزی که مقصودتون هست میرسونه. به نوعی اینجا ردپای کسانی که این هوش مصنوعی رو دارن تنظیم میکنن کاملا نادیده گرفته میشه. این رو ما چطور میتونیم در واقع بیانش بکنیم؟
خواهش میکنم. من برای اینکه از بحث اولی که شما فرمودید راجع به تجهیزات به این نکته اشاره کنم و بعد برم سر این سوالی که شما فرمودید، که البته سعی میکنم خیلی سریع برم این کار. راجع به تجهیزات من خدمتتون بگم، تجهیزات حوزه زیرساختی فضای سایبر بی تعارف باید قبول بکنیم که یک تجهیزات میگن های تکنولوژی، های تک هستن، از تکنولوژی و فناوری بالایی برخوردارن و کشورهای صاحب سبک که این جور کارا رو میکنن تعداد زیادی نیستن. همین الان تو بستری که همین الان راجع به شبکه ملی اطلاعات هست، کلی از سیستم‌های خارجی ما داریم استفاده میکنیم. ولی این نوید رو من به شما بدم و این مژدرم بدم به مردم ایران، سالهای زیادیه که شرکت‌های دانش بنیان ما دارن کار میکنن و به نتایج خوبی رسیدن. منتها ببینید، ما وقتی میخوایم یه سیستمی رو پیاده سازی کنیم به یک جامعه مخاطب احتیاج داریم. در کشور چین وقتی که یه اتفاقی میفته، جامعه مخاطبش لازم نیست بره تو دنیا داد بزنه بگه بیاید از سیستم من استفاده کنید، کلی جمعیت خودش داره. وقتی که یه فرهنگ سازی بکنه که از جمعیت خودش استفاده بکنن، داد میزنه، مثلا میگه من با ضریب نفوذ بیش از 60% اینترنت 674 میلیون نفر کاربر شبکه اجتماعی خودم رو دارم. این ببینید، این خودش یه امتیاز داره. من البته از جایگاه اینکه شبکه اطلاعات به لحاظ تجهیزاتی چطور هست میخوام بگم این باید با کار بکنیم برای اینکه شبکه، برای اینکه تجهیزات برای شبکه ملی اطلاعات تجهیزات بومی بشه. و یا اینکه بیایم یه کار دیگه هم بکنیم. ما یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم، یکی از تجهیزات خارجی با توجه به فرایندهای خوب و سیاست‌گذاری‌های خوب هم تا حد زیادی استفاده کنیم. اینجوری هم ما میتونیم سراغ بومی‌سازی تجهیزات بریم. من این صحبت رو تا اینجا اجازه بفرمایید که کوتاه بکنم، فقط بگم اون فناوری هوش مصنوعی که شما می‌فرمایید، هوش مصنوعی رو هم شنوندگان عزیز و محترم ما در جریان باشن. ما تو حوزه هوش مصنوعی تو کل دنیا از هوش مصنوعی از سطح عمومی و محدودش بالاتر نرفتن هنوز. چیزایی که بعضی وقت ما تو اخبار یا فیلم و اینها میبینیم، خیلی هاش مواردیه که هنوز تحقق پیدا نکرده. ولی خب چیزهایی ساخته میشه. ببین وقتی که توی یه فیلم یه چیزی رو ارائه میدن، مطمئنن سناریوهایی هست که میخوان بهش برسن.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نوری جانی. شما بفرمایید که در بحث اینکه چگونه خودمون رو قرار تجهیز بکنیم، چطور میشه از تبلیغ مفاهیم و معارف اسلامی در فضای مجازی یا تربیت مبلغان در این زمینه برای پاسخگویی به شبهات فضای مجازی استفاده کرد؟
عرض کنم خدمت شما که راجع به این حوزه اگر بخوایم بحث کنیم، مستحضرید که تعریف رسانه رو در واقع علمای علم رسانه مشتری فروشی میدونن. یعنی
بله.
مفهومش اینه که اول باید رسانه مشتری جذب کنه، بعد بتونه این مشتریش رو در واقع بفروشه، به شبکه‌های اجتماعی بفروشه، به مخاطبین بفروشه، به بازار بفروشه. همونطوری که آقای دکتر در فرمایشاتشون فرمودن، در واقع باید جامعه مخاطب ایجاد بکنه. اگر نتونه رسانه جامعه مخاطب ایجاد بکنه، قطعا توفیقی در این بحث در واقع تجهیز خودش از منظر فرهنگی یا از منظر مشتری نخواهد داشت. لذا ما میتونیم در واقع مشتریان رسانه رو به دو تا دسته تقسیم کنیم، یکی مشتریان فعاله و یکی مشتریان منفعل هستن. اون چیزی که میشه در واقع در این حوزه کمک کرد برای اینکه جامعه در واقع مردمی یا جامعه در واقع مشتریان رسانه بتونن فعال عمل کنن، آموزش هست. آموزش یکی از مهمترین حوزه هاییه که میتونه مشتری در واقع غیر فعال شما یا مشتری منفعل شما رو به مشتری فعال تبدیل بکنه. به همین جهت است که در دنیا هم وقتی راجع به در واقع حوزه های رسانه ای بحث میکنن، شعار سواد رسانه ای برای همه یا سواد اطلاعاتی برای همه مطرح میشه و دنیا هم این رو متوجه شده که اگر چنانچه بخواد در واقع این ابزار رو فرهنگ سازی بکنه، بخواد در واقع مردمی سازیش بکنه، بخواد جمعی سازیش بکنه، جامعه مخاطبی واسش ایجاد بکنه، باید حتما این رو در یه بستر آموزشی این مخاطبین رو آموزش بده و این مخاطبین رو جمع بکنه و تجهیز بکنه و در اختیار این شبکه ها قرار بده.
خیلی متشکرم از شما. خب فکر میکنم پیامک داشته.
بله، پیامک های زیادی داریم. من به نوبه خودم تشکر میکنم از یکایک شنوندگان خوبمون که با ما در تعامل هستن، پیامک میدم به سامانه پیامکی 301035. اما اجازه بدید در واقع پیامک اول که از آقای علیرضا از رفسنجان هست رو بخونم و روی صحبت هم با خانم دکتر نصیری هستش. به ما پیامک دادن، گفتن که خب با استناد به قانون اساسی استقلال کشور در فضای مجازی خیلی اهمیت داره، اما میخوایم با یک نگاه دیگه به این موضوع در واقع بیایم نگاه کنیم. آیا میتونه باعث اشتغال زایی بشه؟ یک اشتغال زایی که در واقع بتونه به چشم بیاد این موضوع اگر شبکه ملی اطلاعات بخواد راه اندازی بشه؟
ببینید، اشتغال زایی یکی به هر حال برمیگرده به اینکه یک سیستم ها و در واقع یک سری از مثل همین در واقع دانش بنیان ها و غیره که دارن فعالیت میکنن به روز رسانی این شبکه، همواره در مدار قرار داشتنش و غیره، یه بخشی پشت صحنه در واقع این اتفاق هست. یک بخشی تامین امنیت مشاغلی که در شبکه های اجتماعی به هر حال دارن کار میکنن. خیلی از اتفاقاتی که در این حوزه میفته، مثلا میکنم چون میدونم روال برنامه اینجوریه که پیامکار خیلی طولانی نباید توضیح بدیم، یه بخشی برمیگرده به کسانی که شاغلانه در این فضا هستن و دارن ازش ارتزاق میکنن و اونجا امنیت در واقع شغلشون، اتفاقاتی که میفته مبنی بر دادن یک سری از در واقع پوانهای مالی و غیره برای اینکه اونها خودشون رو تقویت بکنن، در واقع حالا تسهیلات خاصی که داده میشه و اینها، به هر حال میتونه اون فضا رو فضای امنی برای در واقع شغلهایی بکنه که در فضای مجازی در واقع دارن کار میکنن و
فضای ایمنتری ایجاد میکنه،
فضای ایمنتری ایجاد بکنه و مشوقها میتونه اونها رو توسعه بده در این فضا.
خیلی متشکرم.
بسیار عالی. جام دکتر آقای شما بفرمایید اگر صحبتی دارید.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات وقتی که قرار هست که پیاده سازی بشه یا اجرایی بشه، مناظر مختلفی بر تحققش هست. یکی از منظرهاش منظر توسعه اجتماعیه. وقتی منظر توسعه اجتماعی شبکه ملی اطلاعات رو در نظر میگیریم، مواردی مثل بهبود خدمات اجتماعی حاکمیتی و تسهیل خدمات بنگاه‌های کشور، توسعه معیشت و رفاه عمومی اینا و بهبود سلامت اجتماعی و موارد اینچنین در نظر گرفته شده. پس حوزه بهبود معیشت جزء کسب و توسعه کسب و کارهای اینترنتی یا شاید وقتی شبکه ملی اطلاعات برقرار بشه توسعه کسب و کارهای اینترنتی،
درست
این در نظر گرفته شده و یک بستر کاملا امن و کنترل شده است، به این ترتیب که وقتی یه نفر یه چیزی میخواد بفروشه، اگه خودش بدون واسطه داره میفروشه، این درگیریایی که الان باعث میشه پلیس فتای من از سر شلوغ بشه
هم در فروش و هم در خرید دیگه. یعنی ما خیلی ایمنتر هم میتونیم خرید بکنیم با خیال راحت که حالا حتما دچار مشکلات کلاهبرداری نمیشیم.
بسیار عالی. خانم سوگند از اصفهان به ما پیام دادن، گفتن که آیا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اینترنت قطع میشه؟ اصلا ارتباط ما با جهان به چه صورت خواهد
ارتباط
بود؟
ما با جهان به صورت یک ارتباط آنلاین همیشه پایدار هست و حتی با سرعت بهتر. این چیزی که به عنوان ایدئال شبکه ملی اطلاعات، میدونید چرا؟ علت اینه که اون شنونده محترم که این سوال رو پرسیدن، اصلا قرار نیست اینترنت قطع بشه، اتفاقا به منظور توسعه عدالت در فضای سایبر قرار شبکه ملی اطلاعات به وضعی باشه که همه بتونن از اینترنت استفاده کنن. یک مقدار خیلی کوچیکی من توضیح فنی میدم، درگاه‌های در نقاط مختلف پر سرعت کشور قرار داده میشن تا استفاده کنندگان از اون درگاه ها خیلی راحت به اینترنت وصل بشن و هر کسی از سرویس دهنده های اینترنت بتونه به شکل خوب و پرسرعتی
از نظر هزینه‌ای هم به نفع مردم
میشه. بله. بعضن هم هزینه‌ای رو بعد بهش اشاره بکنیم، هم سرعت در واقع استفاده، یعنی این دوتا که برای کاربر مهمه و بعد ازش در واقع خب اطمینان
به نظر میرسه که یه توضیح کوچیک اگر بدیم برای مخاطبونمون خیلی موضوع بازتر میشه. حالا مثل زمانی که آقای دکتر، حالا فکر می‌کنم شما بهتر میتونید توضیح بفرمایید که تفاوتش مثلا مثل تلفن از راه دور یا تلفن مستقیم میتونه باشه.
ببینید وقتی که یه کاربری در یه نقطه‌ای از کشور قرار میگیره، الان ما یه بحثمون تو زمان کرونا این بود که عدالت آموزشی برقرار بشه. این یعنی چی؟ یعنی که همه بتونن از یه مدل آموزش برخوردار بشن، منتها تجهیزات لازم داشتن. ولی الان تو بحث اینترنت هم همینطوره، وقتی افراد تو جاهای مختلف کشور قرار داشته باشن از طریق درگاه‌ها میتونن خیلی به سهولت وصل بشن. اینجور نباشه که یکی خیلی پرسرعت بتونه وصل بشه، یکی خیلی کم سرعت. سعی میکنن همه این درگاه‌ها رو در یه وضعیت متوازن قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر. اما آقای دکتر نورجانی بزرگ، یه سوالی که در واقع پرسیده بودن آقای رضا از کرمان این بودش که اگه میشه یه مقدار بیشتر در خصوص اون امنیت فرهنگی توضیح بفرمایید با راه اندازی این شبکه.
عرض کنم خدمت شما که ببینید قاعدتاً فضای عرض کنم شبکه ملی اطلاعات، یعنی در واقع داشتن یه فضایی مبتنی بر فرهنگ و در واقع اون چیزهایی که برای ما ارزش اجتماعی محسوب میشه.
بله.
در واقع ارزشهایی که مبتنی بر جامعه ما هست، قاعدتاً در این فضا زندگی کردن، در این فضا کار کردن، از این ظرفیت استفاده کردن میتونه اون امنیت روانی و امنیت فرهنگی رو برای ما بیشتر فراهم بکنه. الان شما در واقع، من پسرم دیشب راجع به یکی از پیام‌رسان‌های خارجی داشت از من سوال میکرد. بله. میگفتش که مثلا من چرا سن و سالم مثلا 11-12 ساله نباید از این استفاده بکنم. بله. ساعت‌ها با هم بحث میکردیم. نکته اینه که شما وقتی که یه پیام رسانی رو داری، یه شبکه اجتماعی رو داری که مبتنی بر فرهنگ شما، داده هاش رو به شما منتقل نمیکنه یا اطلاعات رو تبادل نمیکنه، همیشه ترس از این رو داری که بچه‌ت توی چه محیطی داره
مورد تهاجم فرهنگی
بخواد، چجوری مورد تهاجم قرار میگیره، یا در واقع داره به فرهنگ ما نزدیک میشه، ارزش های مورد قبول جامعه رو قبول میکنه یا نمیکنه.
درست.
این خیلی مهمه به نظرم.
بسیار.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، در حد 30 ثانیه هر کدوم از بزرگواران در مورد اهمیت تبیین و فرهنگ سازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اگر نکته میخوان اضافه کنن بفرمایید.
من ترجیح میدم در ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر نوریجانی یه مطلبی بگم که در یکی از مناظر دیگه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، منظر توسعه فرهنگیه. توسعه فرهنگی به این منظور هست که در حقیقت مختصات ارزشی نظام توسعه پیدا کنه، تعاملات انسانی با حفظ کرامت انسانی، بحث نشر و نهادینه‌سازی خرده فرهنگ‌های بومی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرهنگ ملی و دینی ما گسترش پیدا کنه، و حتی در حوزه توسعه هنر و ادبیات ملی، ترویج خط و زبان فارسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست. ببینید ما چون اون جامعه مخاطب خیلی بزرگ رو نداریم در داخل کشور، باید بتونیم از ابزار شبکه ملی اطلاعات برای توسعه این موارد فرهنگیمون استفاده کنیم اگر می‌خواهیم اقتدار در فضای سایبر رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نصیری. شما بفرمایید.
ببینید من میخوام تاکید بکنم برای این که ما برای تحقق اهداف و در واقع مطالباتی که وجود داره برای شبکه ملی اطلاعات، باید روی بحث تشخیص نظام مسائل و اولویت‌های دقت نظری داشته باشیم. گاهن ما شاهد هستیم که یک اتفاقاتی، یک تصمیماتی در نهادهایی که مسئول در واقع تحقق این ماجرا هستند اتفاق میفته که مشخصه که یه اختلالی در تشخیص نظام مسائل وجود داره اونجا و اولویت ها. برای تحقق در واقع شبکه ملی اطلاعات و اون استقلال و عدم وابستگی که بهش اشاره کردیم، ما نیاز به نگاه فراجریانی و فراجناحی و مبتنی بر منافع ملی داریم. این نکته بسیار داره اهمیت. افراد وقتی که در یک در واقع سکان یک وزارتخونه ای رو دست میگیرن که باید مجری این باشن، نباید مبتنی بر نگاه های جریانیشون این کار رو بکنن. حالا به هر حال حوزه محتوام خیلی مهم بود، ما بهش اشاره نکردیم و در ساحت امنیت فرهنگی باید بهش اشاره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوریجانی.
عرض کنم خدمت شما، یکی از دعواهایی که معمولا در واقع بین جامعه نخبگانی و مردم وجود داره در این بله. در واقع سالها که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شده این هست که خب بالاخره نگاه مردم اینه که شاید شبکه ملی اطلاعات حضورشون در فضای در واقع پیام رسانهای خارجی رو محدود کنه، یا اینکه خب بین بعضی از نخبگان یا کسایی که نگاه دینی دارن یا نگاه اعتقادی دارن به قصه ترویج فضای در واقع خودباوری و استفاده از فضاهای ملی خیلی مطرح هست. من به نظرم میاد که این خیلی مهمه که فرهنگسازی در این حوزه بشه که ورود در فضای عرض کنم خدمت شما که شبکه‌های داخلی یا شبکه‌های خارجی قاعدتاً آدم‌های خودش رو میخواد. مقام معظم رهبری فرمودن که فضای مجازی جنگه، یعنی اون چیزی که الان ما باش مواجهیم در فضای مجازی فضای جنگه و در این حوزه اگر تجهیز به درستی اتفاق نیفته قطعاً کاری یا راهی نخواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما، سپاس از شما همراهان گرامی که امروز با ما همراه بودید. مجدد عیاد زیبای ماه رجب رو خدمتون تبریک عرض میکنم. تا وقتی دیگر و هشتگ گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
امروز رسیدیم، خیلی ممنونم. من هم به نوبه خودم دهه مبارک فجر خدمت یکایی که شما عزیزان تبریک عرض میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اولین ها ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
تا پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی ورزش ایران تنها در چند رشته محدود می شد. رشته های ورزشی ایران فقط فوتبال، کشتی، وزنه برداری، دو و میدانی و بوکس بود که در رویدادهای بین المللی شرکت می کردند و تازه به شکل خیلی محدود والیبال هم در زمره رشته های ورزشی قرار می گرفت که مسابقات داخلی معدود در طول سال و رقابت های بسیار کم بین المللی برگزار می شد. در واقع به واسطه نداشتن میلی به توسعه ورزش همه چیز خلاصه شده بود در چند رشته و مابقی شکل نمایشی داشته و از ظرفیت‌های آن استفاده نمی‌شد، تا اینکه جریان ورزش ایران به گونه‌ای پیش رفت که این نیاز حس می‌شد که باید برای باقی رشته‌ها نیز برنامه‌های توسعه‌ای منظور می‌شد. پس از اینکه ایران از استبداد خلاصی یافت و پیروزی انقلاب عیان شد، در مدتی کوتاه اولین تلاش‌ها برای تشکیل فدراسیون‌ها در رشته‌های مختلف انجام شد تا به امروز که قریب به 65 رشته ورزشی و در مجموع تفکیک مواد 140 رشته رقابتی در ورزش ایران رسمیت یافته و به سازمان‌های جهانی پیوسته‌اند. ایران که در بند چند رشته بود این گونه آزاد شد و جوانان توانستند بر اساس علاقه و استعدادی که داشتند به ورزش‌های جدیدی روی آورده و در نهایت ورزش قهرمانی کشورمان را دگرگون سازند.
چگونه زندگی کنیم؟ عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ رفتار همراه با تکریم و احترام که بهش میگن احترام متقابل، از منظر قرآن کریم که نگاه میکنیم در یک جای قرآن، در چند جای قرآن
این رفتار متقابل محترمانه مطرح است، اما من به خواستگاه کرامت، به خواستگاه تکریم و به خواستگاه اینکه انسان در مواجهه با خدای احد و صمد متوجه این مسئله میشه که باید جایگاه تکریم، جایگاه کرامت رو درک بکنه. برای همینم هست که سوره مبارکه مؤمنون آیه 116 رو مورد نظر قرار دادم، آنجایی که خداوند می‌فرماید پس برتر از خداوندی که فرمان روای حق است. یعنی اشاره داره به وجهی یا اشاره داره به بعدی از ابعاد شناخت پروردگار که به آدمی می‌گوید خداوند مالک. از این منظر خداوند در ادامه آیه بحث کریم بودن رو مطرح می‌فرمایند، از این که خداوند انسان رو بی هدف نیافریده، او معبودی داره انسان به نام خدا و او پروردگار عرش کریم است. این اشاره مد نظر منه به عنوان سرچشمه گفتگو درباره مهارت همدلی، یعنی میان من و دیگری که وجه خدا پرستی و ایمان وجود داره، یعنی مؤمنین مسلمین که برادرند، نگاهشون به مسئله تکریم از کجاست؟ از اینجاست که خداوند اشاره می‌فرماید، می‌فرماید من پروردگار و خدای شمام و پروردگار عرش کریم. نگاهمون به منظره کریم از این منظر باشه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 116.
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
پس برتر است خداوندی که فرمان روای حق است، از اینکه شما را بی هدف آفریده باشد. معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است. شاید تا به الان به این آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه 116 از این منظر نگاه نکرده باشیم، اما به هر حال خیلی مهمه که خدای مهربان در بیان مقصود خلقت بحث کریم بودن رو مطرح میکنن و لذا در ساختن مهارت همدلی تکیهگاه مطمئنی به نام تکریم وجود داره که خدا بسیار بسیار او رو مورد نظر قرار داده و حتی صفتی برای خیش قرار داده و ما مؤمنین، مسلمانان و معتقدان و ملتزمین به نحوه زندگی کریمانه، کرم خوانده ام سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران.
منتظر یار باش اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار.